ساعت 14 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
همزمانی سال نو با ایام معنوی ماه رجب، میلیون ها ایرانی سال 98 را در اماکن مذهبی و بقای متبرکه آغاز می کنند.
ترافیک پرحجم در جاده ها در آستانه نوروز، توصیه پلیس و سازمان هواشناسی مسافران در جاده های کوهستانی با احتیاط تردد کنند.
و تشکیل جلسه سازمان همکاری اسلامی به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران برای بررسی جنایت نیوزلند علیه مسلمانان. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. میلاد مبارک مولا الموحدین امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام را تبریک و تهنیت عرض می کنم. خانم صارمی و بنده سلحشور بخش خبری نیمروزی رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
کمتر از 12 ساعت دیگر به پایان سال 97 و آغاز سال نو باقی است. لحظه تحویل سال 1398 ساعت 1:28:27 پنجشنبه اول فروردین است. آیین ویژه تحویل سال نو در گلزارهای شهدا، بقاع متبرکه و در جوار حرمهای مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها و امام رضا علیه السلام در مشهد برگزار می شود. میلیون ها زائر خود را به مشهد رساندند تا سال نو خود را در کنار حرم نورانی رضوی آغاز کنند. آغاز سال نو همچنین با ایام البیض و مراسم معنوی اعتکاف همزمان شده و برخی مردم سال را همراه با نیایش به درگاه احدیت در مساجد نو می کنند.
این سالی که با حضور در مسجد اونم با مراسم اعتکاف شروع بشه،
معلوم دیگه، سال نکو از بهارش پیدا.
امروز روز اعتکاف است، روز بریدن و وصل شدن، روز پایان دادن و آغاز کردن.
من مراسم اعتکاف رو ارتباط مستقیم با خدا میدونم، برای همین واقعا آرزو داشتم که بتونم امسال معتکف بشم. معتکف اولی هستم من.
خیلی دوست دارم که بیشتر ارتباطمو با خدا نزدیکتر کنم، رابطمو باهاش قوی تر کنم. یه جور خلوته
تو این هیاهویی که الان توی جامعه هست. حالا آدم‌ها یک نیازی دارن که خلوتی بکنن، شاید بهترین زمانم اعتکاف باشه.
اعتکاف بهترین وسیله هست برای اینکه ما به روح و جانمون صفایی بدیم.
به ساعت‌های پایانی سال 97 نزدیک میشیم. سالی که مملو از خاطراتی تلخ و شیرین بود.
سالی که گذشت چطور بود؟
بد نبود، خدا شکر ما به همین شهر راضی.
خوب بود، الحمدلله، شکر.
عالی بود تقریبا.
راضی بودی؟
خدا شکر.
حالا ثانیه‌ها به شماره افتاده. سال 97 هم گذشت.
ایشالله تمام مردم ایران سال خوب پربرکتی داشته باشن.
ایشالله که سال پرخیر و برکتی داشته باشن، سال خوبی هم داشته باشن، باز همراه با سلامتی.
ایشالله که همه شاد و سر و حال و خوش باشن، غم نداشته باشن.
سال نو به همه سن و سلام و همه مردم ایران تبریک میگم.
امیدواریم هفت‌سین آرزوهای نوروز امسالتان سایه پدر و مادر بر سر، سلامتی جسم و جان، سرسبزی خانه ها و لطافت دلهای پاکتان باشد.
امروز 13 رجب سال روز میلاد اسوه مردانگی و عدالت حضرت علی علیه السلام است. این روز در ایران روز پدر نامگذاری شده و به همین مناسبت در سراسر ایران اسلامی مراسم جشن و سرور برپاست. گزارش همکارم حنیف پیافرین.
امسال روز ولادت امیرالمومنین علیه السلام مصادف شده با عید نوروز. این یعنی عید در عید.
روز پدر به همه ایرانیان عزیز تبریک عرض می‌کنم.
منم به تمام مردای ایران تبریک عرض می‌کنم.
منم به نوبه خودم روز مرد رو به تمام مردای ایران زمین تبریک می‌گم.
میلاد حضرت علی علیه السلام رو به همه مردان، پدران و همه شیعیان ایشو تبریک عرض می‌کنم.
وصفی که در مورد پدر می‌شود این که تمام تلاشش اینه که خانواده موفقی داشته باشه.
امروز روز پدره، فرقی نمی کنه کجا باشه، همین که باشه کافیه. اما مگه میشه که بدونی پدرت یه گوشه از این شهر یا کشور رو نری بهش سر بزنی؟
اگر فرزندم پیش من بود که خب خیلی خوشحال میشه. روز پدر رو تلفنی به من تبریک میگن.
در روز پدر به کعبه سر باید زد، بر بام نجف دوباره پر باید زد، به جای بوسه بر ذریع مولا صد بوسه بر دستان پدر باید زد.
اگر سایه پدر بالای سرتون هست، حسابی قدرش رو بدونید که خیلیا حسرت دیدن دوبارش رو دارن. وقتی به دنیا میایم اولین کلمه‌ای که یاد میگیریم باباست. انشالله هیچ وقت جای صاحب عزیز این کلمه توی عکس‌های دست جمعیمون خالی نباشه.
چند ساعت مانده به حلول سال نو، موج سفرها به سمت مشهد مقدس به اوج خود رسیده و ترافیک در جاده تهران مشهد سنگین اما روان گزارش شده. ترافیک در بزرگراه‌های کرج قزوین و قزوین زنجان و قزوین رشت هم سنگین گزارش شده. بارش برف و باران در محورهای شمالی کشور هم موجب کندی تردد شده. حالا برای اطلاع از آخرین وضع ترافیک محورهای مواصلاتی کشور گفتگو می‌کنم با سرهنگ شرافتی، جانشین پلیس راهور ناجا. جناب سرهنگ سلام عرض می‌کنم، پیشاپیش سال نو مبارک.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و وقت بخیر و تبریک ایام دارم به حضور جناب علی و هموطنان عزیزم.
خیلی متشکرم.
خب برابر آخرین اطلاعی که از مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور داشتم، در حال حاضر استانهای زیر ترافیکشون پرحجم و روان هست. استانهای فارس، محورهای شیراز اصفهان، شیراز کازرون، قزوین، محور قزوین رشت، قزوین زنجان و کرج قزوین، خوزستان، محورهای اهواز سوسنگت و اهواز خرمشهر، سمنان، محور سمنان به دامغان، اصفهان، محور کاشان به اصفهان و اصفهان به شیراز، خراسان رضوی، محور سبزوار مشهد، تربت حیدریه به مشهد و همچنین قوچان به مشهد، استان قم، تهران، قم، قم، سلفچگان و استانهای زیر هم ترافیکشون پرحجم و نیمه سنگینه. استان گیلان، محور رودبار به منجیل، جنوب شمال محور فیروزکو، جنوب شمال محور حراز از محدوده تونل وانا تا سراهی لاسم، جنوب به شمال محور چالوس از ابتدای محور کرج تا دهنه جنوبی تونل کندوان، پل زنگوله و مرزن آباد که ترافیک پرحجم و نیمه سنگینی دارن. مه گرفتگی و کاهش دید در استان قزوین، علموت داریم، اردبیل، محور خلخال به اسالم و گردنه حیران، بارش باران گیلان، مازندران، اکثر محورها، بارش برف ارتفاعات محورهای کرج، چالوس و هرات. ما از ساعت 15 هم محور کرج به چالوس رو انشاءالله یک طرفه خواهیم کرد و هموطنان عزیزم قبل از سفر در صورت نیاز و به راهنمایی و کمک میتونم با شماره تلفن 882-55-555 و تلفن 141 مرکز اطلاعات راه ها میتونه کمک بکنه اگر راهنمایی و حالا مشکلی مردم عزیزمون داشتن. و خواهشم اینه که مردم خوبمون، رانندگان عزیز، پرهیز از عجله و شتاب بی‌مورد داشته باشن، رانندگی با سرعت مجاز و مطمئن و پرهیز از خستگی و خواب‌آلودگی که متاسفانه در این چند روزه بیش از 40% از حوادث ما در جاده‌های مواصلاتی کشور بحث واژگونی بوده که بیشتر به خستگی و خواب‌آلودگی و نداشتن توجه به جلو برمی‌گرده.
بله، تقریباً با این توضیحات که جناب علی دادین، بیشتر مسیرهای مواصلاتی پرتردد و پرحجم گزارش شده. آیا مسدود شدن یا ممنوعیتی در محورهای مواصلات کشور برقرار شده و اگر هم شده علتش چیه؟
خب عرض کردم ما محور کرج به چالوس رو از ساعت 15 ترافیک رو یک طرفه خواهیم کرد.
بله.
سمت شمال انسداد در محورهای اصلی تا این لحظه گزارش نشده. خب محورهای فرعی محور سمنان شاهرود به حالا اصطلاحاً محور خوشیلاق به آزاد شهر همچنان مسدوده که حالا محور فرعی هست، ولی برای محورهای اصلی تا این لحظه انسدادی ما نداشتیم.
خیلی متشکرم.
اما ترافیک همچنان که جناب علی هم اشاره کردید در کلیه محورهای و جاده‌های کشور پرحجم هست که بایستی رانندگان عزیز صبوری بکنن و
انشالله
رانندگی داشته باشن، انشالله بدون حادثه سفرشون به مقصد.
سلامتی ایمن و سلامتی رو برای همه مسافران آرزو می‌کنیم. برای شما و همکاران خوبتون هم آرزوی سلامتی و بهروزی داریم. خدا نگهدارتون.
تولد می‌کنم. خدا نگهدار.
سازمان هواشناسی برای شب سال تحویل در برخی مناطق کشور بارندگی و شب سردی پیش بینی کرده و حتی در مشهد احتمال ریزش موقت برف را داده است. در 3 روز آینده جاده های کوهستانی شمال شرق و البرز مرکزی و شرقی برفی پیش بینی شده است. نقشینه، کارشناس هواشناسی:
امروز در سواحل دریای خزر، شمال شرق و استانهای واقع در دامنه‌های جنوبی البرز و برخی مناطق شمال غرب بارش خواهیم داشت و روی مناطق سردسیر و مرتفع بارش به شکل برف خواهد بود. فعالیت این سامانه بارشی فردا در سواحل دریای خزر به ویژه سواحل شرقی، دامنه‌های جنوبی البرز، شمال شرق و به صورت پراکنده در پاره‌ای از مناطق شرق و مرکز کشورمون تداوم پیدا می‌کنه. جمعه بارش‌ها محدود میشه در شمال شرق و برخی مناطق جنوب شرق و هرمزگان و به صورت پراکنده در شمال غرب کشور بارش خواهیم داشت. در 3 روز آینده بارش برف سبب لغزندگی و اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی شمال شرق و همچنین البرز مرکزی و شرقی خواهد شد. هموطنان عزیز، توصیه می‌کنیم هنگام تردد در این مناطق کوهستانی احتیاط لازم رو به عمل بیارن.
استقرار بیش از 200,000 نفر از نیروهای انتظامی در سراسر کشور برای برقراری امنیت. فرمانده ی نیروی انتظامی گفت قرارگاه‌های پلیس از 25 اسفند تا پایان تعطیلات فعالند و خدمت رسانی می‌کنند. سردار اشتری در حاشیه رزمایش نوروزی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ افزود تأمین امنیت، آرامش و آسایش مردم اولویت و راهبرد پلیس در سال 98 است.
حدود 200,000 نفر تقریبا همکاران در خدمت مردم عزیز هستند و در این ایام در حال انجام وظیفه هستند. بیش از 35,000 نفر همکاران پلیس راه و راهور در مسیرها و شهرها هستند برای خدمت به مردم عزیز. در تهران بزرگ با تقسیم بندی خوبی که فرماندهی انتظامی تهران بزرگ کردن، نیروهاشون از امروز تا پایان تعطیلات در تمام محله ها حضور دارن با ظرفیت کامل، با آمادگی کامل. البته اون توصیه هایی که پلیس کرده رو حتما توجه کنن که با سرعت مطمئن رانندگی بکنن. سبقت غیر مجاز، سرعت غیر مجاز، خواب‌آلودگی باعث تصادفات خواهد شد. حتما پرهیز کنن از این موارد. حتما 2 ساعت که رانندگی میکنن یک ربعی رو استراحت بکنن. مسیری که طی میکنن رو هم جزء سفر خودشون بدونن و با آرامش از اون استفاده بکنن. البته کسانی که با حرکات ناموزون باعث خطر برای مردم میشن حتما اعمال قانون خواهیم کرد و حتما جلوگیری میکنیم.
مرحله دوم طرح نوروزی پلیس از امروز در سراسر کشور و به صورت نمادین در تهران آغاز شد. سردار رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، گفت مرحله نخست طرح نوروزی از اسفند و حتی قبل از آن به اجرا درآمده است. به گفته سردار رحیمی، 217 ایستگاه پلیس فعالیت خود را از امروز آغاز کرد و حدود 2300 واحد گشتی نیز برای تهران پیش بینی شده است.
استاندار گلستان گفت با دستور معاون اول رئیس جمهور 5 میلیارد تومان اعتبار ضروری به گلستان تخصیص یافت. سید مناف هاشمی افسود این اعتبار برای تأمین نیازهای اولیه به استان تخصیص یافته تا مجموع خسارتها برآورد شود. استاندار مازندران هم گفت 2 میلیون تومان وام بلاعوض و 2 میلیون تومان تسهیلات برای تعمیرات به خسارت دیدگان پرداخت می شود. اما تلاش امدادگران و نیروهای امدادی برای بازگشایی راه‌ها و رفع مشکلات سیل زدگان در گلستان و مازندران ادامه دارد. به گفته مدیر کل مدیریت بحران مازندران، با فروکش کردن آب گرفتگی در برخی مناطق، آب، برق و گاز برقرار شده است. بارش‌های سیلاسا در مازندران و گلستان علاوه بر آب گرفتگی و قطع آب، برق و گاز برخی مناطق به منازل مردم و زمین‌های کشاورزی نیز خسارت زده است.
ساعت رسمی کشور ساعت 24 فردا اول فروردین یک ساعت به جلو کشیده می شود. مطابق قانون مصوب سال 1386 مجلس شورای اسلامی، ساعت رسمی کشور در ساعت 24 اول فروردین هر سال یک ساعت به جلو کشیده می شود. حرکت قطارها، هواپیماها و ناوگان اتوبوسرانی بین شهری با ساعت جدید انجام می شود.
به درخواست جمهوری اسلامی ایران، نشست فوق‌العاده وزرای خارجه سازمان همکاری اسلامی درباره جنایت تروریستی نیوزلند جمعه در استانبول ترکیه برگزار می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه چند روز پیش و در پی حمله تروریستی علیه مسلمانان در نیوزلند در تماس تلفنی با همتای ترکیه‌اش و رئیس دوره‌ای سازمان همکاری اسلامی خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده سران این سازمان برای بررسی جنایت تروریستی نیوزلند شده بود. اما نخست وزیر نیوزلند گفت تاکنون هویت 30 نفر از قربانیان حمله تروریستی به مسلمانان در این کشور شناسایی و با تحویل پیکرهای آنها به خانواده‌هایشان موافقت شده است. رئیس پلیس نیوزلند هم گفت شناسایی هویت سایر قربانیان حمله تروریستی نیوزلند ادامه دارد. امروز هم برخی از شهدای این حمله تروریستی در نزدیکی یکی از دو مسجد محل وقوع جنایت به خاک سپرده شدند. این مراسم تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. در حمله تروریستی روز جمعه به دو مسجد در شهر کرایست چرچ نیوزلند 50 تن جان باختند و 10 نفر هم زخمی شدند.
در یورش گسترده نظامیان صهیونیست به کرانه باختری، 3 فلسطینی به شهادت رسیدند. صهیونیست‌ها در نابلس با تیراندازی بی‌دلیل سوی 2 شهروند فلسطینی آنان را به شهادت رساندند. نظامیان صهیونیست همچنین عامل عملیات شهادت طلبانی اخیر در سلفیت را که به هلاکت 4 صهیونیست انجامید به شهادت رساندند.
حتی الرصاص الاخیر قاتل
عمر ابو لیلی 19 ساله که چند روز قبل 3 صهیونیست رو کشت و تحت تعقیب اشغالگران بود، با یورش ارتش صهیونیستی تا آخرین گلوله با نظامیان اشغالگر جنگید. رژیم صهیونیستی به زخمی شدن شماری از نظامیان خود در این عملیات اذعان کرده است. عملیاتی که عمر اجرا کرد ضربه محکمی به اشغالگران بود.
صهیونیست ها از اطراف خانه تیراندازی کردند. میخواستن وارد خانه شوند. اونا با عمر درگیر شدن و او رو کشتن.
عمر من بلده الزاويه
قمر در منطقه عبوبین نزدیک رام الله بود که هدف حمله ارتش اشغالگر که در روزهای گذشته در جستجو برای یافتن عمر بود قرار گرفت. صهیونیست ها پیش از عملیات مناطق اطراف را محاصره کرده بودند. جنگنده های صهیونیست در عملیات یافتن او شرکت داشتند.
اسر و اولادتنا
درگیری شدیدی رخ داد. عمر در نبردی سخت به شهادت رسید.
و قتلت كذلك الليل الماضي.
نظامیان اشغالگر 2 جوان دیگر را هم در نابلس واقع در شمال کرانه غربی ترور کردند. در این منزل نبردی نابرابر پایان یافت و 1 جوان فلسطینی دیگر در حالی که با بیش از 100 سرباز و 10 خودروی نظامی مقابله کرد به شهادت رسید.
100 جندی و 10 الاليات العسكريه خالد صبرنا خبر گزاری صدا وسیما فلسطین.
پس از شکست تلاش‌های وزیر امور خارجه آمریکا برای متحد کردن کشورهای منطقه علیه ایران در سفر قبلی به خاورمیانه، پومپئو بار دیگر به منطقه آمده و در نخستین ایستگاه وارد کویت شده است. وی قرار است به لبنان و اراضی اشغالی نیز سفر کند. تحلیلگران سیاسی میگویند در حقیقت نتانیاهو نخست وزیر صهیونیست‌ها وزیر امور خارجه آمریکا است و پومپئو اوامر او را اجرا می‌کند.
پومپئو وزیر خارجه آمریکا حالا در کویت است. سفری دوره‌ای با دستور کار سعودی‌ها. محور بحث‌ها این است: آنچه دخالت ایران در یمن و سوریه می‌خوانند. اما لااقل اینجا در سازمان ملل بسیاری مثل پومپئو یا بن سلمان فکر نمی‌کنند. چندی پیش نماینده سوریه در پاسخ به اتهام سعودی‌ها چنین گفت:
سلمان الفارسی
مگر در جنگ خندق سلمان فارسی پیشنهاد نداد اطراف شهر را خندق حف کنند. پیشنهادی که مسلمانان را از دست کفار نجات داد. باید از سعودی‌ها پرسید آنجا هم ایران در امور اعراب دخالت کرد؟
و سوال هنا الیس هذا تدخل ایرانی فی الشؤون العربیه.
صحبت‌های آل حبیب سفیر ایران در سازمان ملل را هم بشنوید.
اکسپوز منی کیسز
نمایش این همه موارد نقض حقوق بشر از سوی عربستان نشان دهنده ماهیت وحشتناک آنهاست که در یمن بیشتر از القاعده و داعش کودک کشتند. قصه اما به اینجا ختم نمی شود. کمی دورتر از مقر سازمان ملل، خانم کارن گرینبرگ، کارشناس مشهور شبکه‌های خبری امریکا و نویسنده‌ای که رئیس مرکز مطالعات امنیتی دانشگاه فوردهام هم هست، می گوید چرا این همه سکوت روی جنایت‌های عربستان در یمن حاکم شده.
That Trump has made that his priority, that he wants America first.
میگوید شعار اول امریکا که اولویت ترامپ هست همین است که هست. یعنی برای دولت امریکا اول و آخر فقط امریکا مهم است. گوترش دبیر کل سازمان ملل هم روزی نیست که فریاد نزند میلیون‌ها نفر در یمن دچار وبا و قحطی هستند و عربستان اجازه کمک رسانی نمی‌دهد.
پومپئو وزیر خارجه امریکا قرار است بعد از کویت به فلسطین اشغالی و لبنان سفر کند. کامران نجف‌زاده خبرگزاری صدا و سیما سازمان ملل.
در پی استعفای نور سلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان، رئیس پیشین مجلس سنای این کشور به عنوان رئیس جمهور جدید و موقت این کشور سوگند یاد کرد. قاسم جمارت توکایف قرار است تا زمان برگزاری انتخابات 2020 و مشخص شدن رئیس جمهور بعدی قزاقستان در این سمت باشد. نظربایف 78 ساله که پس از فروپاشی اتحاد شوروی قدرت را در قزاقستان در دست داشت، روز گذشته پس از حدود 30 سال حکومت از سمتش استعفا کرد. با این حال نظربایف همچنان رهبری حزب حاکم نور اوتان را بر عهده خواهد داشت. وی دلیل خاصی برای استعفای خود اعلام نکرده است.
در حوادث مراسم چهارشنبه آخر سال 1676 تن مصدوم و دو تن نیز متاسفانه جان باختند. پیرحسین کولیوند رئیس اورژانس کشور گفت از کل شمار مجروحان 174 نفر به علت شدت جراحات بستری شدند. دو قربانی حوادث چهارشنبه سوری از زنجان و اندیمشک بودند و تهرانی ها نیز بیشترین مصدوم را داشتند. سردار اشتری فرمانده نیروی انتظامی هم از کاهش 50% سوانح و حوادث در چهارشنبه آخر سال خبر داد.
در خصوص چهارشنبه آخر سال هم جا داره از مردم عزیز بنده تشکر کنم. واقعا همکاری بسیار خوبی رو مردم، جوانان، کودکان با نیروی انتظامی داشتن و ما یک سال کم حادثه‌ای رو و به حمد الله خوبی رو نسبت به سالهای گذشته طی کردیم. حدود 50% سوانح کمتر از سال گذشته بود و در بعضی از شهرها که بیش از 80% کاهش ما داشتیم. حالا من به صورت متوسط خدمت تو عرض میکنم این رقم رو. امیدواریم سالهای آینده هم بهتر از امسال باشد و با هماهنگی و همکاری خوبی که هست ما بتوانیم آرامش بیشتری رو در این شبها داشته باشیم.
دومین محموله دام وارداتی از طریق دریا وارد بندر چابهار شد. تعداد دام‌های وارداتی محموله 16000 گوسفند است. قرار است با هدف تأمین گوشت قرمز کشور 200000 رس دام سبک از طریق بندر چابهار وارد کشور شود که در نخستین محموله حدود 50000 رس با کشتی به چابهار منتقل شد. بهروز آقایی مدیر کل بنادر و کشتیرانی بندر چابهار در گفتگو با همکارم رشیدی درباره دومین محموله دام وارداتی از طریق دریا توضیح داد.
قرار بود 2000 رس دام سبک از طریق بندر چابهار وارد کشور بشه. محموله اولش که وارد کشور شد، محموله دوم کی وارد کشور میشه؟
کشتی دومم دیشب تو بندر چابهار پلو گرفت.
شامل چند رس دام بود؟
تقریبا 16000 تاست.
همه اینا متعلق به شرکت پشتیبانی امور دامه؟
بله، این دو کشتی که اومده الان امور پشتیبانی دامه.
طریق کشتارگاه‌های خود چابهار ذبح میشن بعد تو سراسر کشور توزیع میشن؟
یه مقدارشون آره، یه مقدارشون تو کشتارگاه‌های استان سیستان و بلوچستان.
امروز 67مین سال روز نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران است. نهضتی که با حضور علما و مردم به نتیجه رسید و با اعتماد به بیگانگان به شکست انجامید. همکارم مختاری نگاهی دارد به زمینه‌ها و سرنوشت نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران.
پس از پایان حکومت رضا شاه و در پی خیز روس‌ها برای در دست گرفتن نفت شمال، محمد رضا شاه تلاش می‌کند قرارداد 1312 را با انگلیسی‌ها محکم‌تر کند. به همین علت قرارداد الحاقی گس گلشاییان که انگلیسی‌ها را بر نفت ایران مسلط‌تر می‌کرد، آماده ارسال به مجلس می‌کند. اما محمد ساعد نخست وزیر وقت با افشاگری‌های آیت الله کاشانی و محمد مصدق نمی‌تواند از مجلس 15 مجوز بگیرد و موضوع به مجلس 16 هم واگذار می شود. افشای ماهیت قرارداد الحاقی موجب آغاز نهضتی می شود که منجر به ملی شدن صنعت نفت می شود. تشویق های آیت الله کاشانی و آیت الله خانساری مرجع تقلید وقت به حضور مردم در صحنه و مخالفت صریح با بیگانگان نقش مهمی در این نهضت داشت. با تظاهرات مردمی در میدان بهارستان و حمایت از ملی شدن صنعت نفت، تصمیم گیری درباره نفت ایران به کمیسیون نفت مجلس 16 هم به ریاست محمد مصدق واگذار می شود. کمیسیون نفت پس از بررسی ها ملی شدن صنعت نفت ایران را به تصویب می رساند، اما رزمارا نخست وزیر وقت با حضور در مجلس با آن مخالفت می کند. پس از ترور رزمارا مجلس موضوع ملی شدن صنعت نفت را به تصویب می رساند و در 29 اسفند 1329 با تصویب مجلس سنا صنعت نفت ایران رسما ملی می شود. با تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت محمد مصدق به نخست وزیری می رسد و با سفر وی به نیویورک و لاهه شکایت انگلیسی ها به دادگاه های بین المللی بی اثر و حقانیت ایران به اثبات می رسد. اما دو سال بعد با اعتماد مصدق به آمریکایی ها و کمرنگ شدن حضور علما در نهضت ملی شدن صنعت نفت، زمینه برای کودتای آمریکایی 28 مرداد فراهم می شود.
نهضت ملی شدن صنعت نفت اگر علما نبودند و انگیزه دینی نبود قطعا پیش نمی رفت، اینو همه بدونن. در مقدمه این نهضت آیت الله کاشانی بود، پشتیبان او مرجع تقلیدی مثل مرحوم آز محمد تقی خونساری در قم بود. بعد که مرحوم کاشانی رو جدا کردن، علما رو طرد کردن، مذهبی ها رو کنار گذاشتن، مصدق شکست خورد. تا دین بود، تا عنصر ایمان دینی بود، حرکت به جلو بود. وقتی او ازش گرفته شد، حرکت متوقف شد، شکست خورد، تبدیل به عکس شد. یک آمریکایی با یه چمدان اسکناس آمد تو تهران، همه قضایا رو به هم زد.
چند خبر دیگر. مدیر کل دفتر محصولات جالیزی وزارت جهاد کشاورزی گفت بارندگی های روزهای اخیر در استان های خوزستان و جنوب کرمان برداشت محصولاتی چون پیاز، سیب زمینی و خیار را با مشکل مواجه ساخته است و پیش بینی می شود تا یه هفته آینده و با اثرگیری برداشت و حمل قیمت ها متعادل و کاسته شود.
شورای عالی بیمه در اجرای آیین‌نامه تعیین سقف حق بیمه شخص ثالث و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن برای سال آینده، نرخ حق بیمه شخص ثالث همه وسایل نقلیه را 15% افزایش داد.
و زمین لرزه 5.5 ریشتری امروز بخشای وسیع از جنوب غرب ترکیه را لرزان. این زمین لرزه تلفاتی نداشت اما به برخی از ساختمان‌ها آسیب جزئی وارد کرد.
خبرهای ورزشی و همکارم آقای حسین باقنده.
سلام و روز بخیر عرض می‌کنم حضور شما شنوندگان گرامی. دوره سوم رقابت‌های ژیمناستیک کسب سهمیه المپیک جام جهانی از امروز با حضور نماینده کشورمان در قطر آغاز می‌شود و سعیدرضا کیخا در دور مقدماتی وسیله خرک حلقه به مسافه برترین‌های جهان خواهد رفت. کیخا چندی پیش در دور دوم این رقابت‌ها در باکو به عنوان پنجم دست یافته بود. رئیس فدراسیون فوتبال از انتخاب یک مربی اروپایی برای جانشینی کارلوس کیروش در رأس کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران خبر داد. مهدی تاج بدون ذکر نام سرمربی جدید تیم ملی درباره روند مذاکرات گفت:
ما با سرمربی صحبت کردیم، در واقع یکی دو تا سرمربی نهایی شده برای کشور عزیزمون. تعجیلم نداریم چون فکر میکنیم در قرارداد قبلی ما یه چیزایی رو ندیده بودیم. به فرض ما در قرارداد قبلی گفته بودیم سرمربی مجاز راجب مسائل فنی هر صحبتی بکنه، ولی این دیگه محل اختلاف رئیس فدراسیون بود و سرمربی که آقا این موضوعی که مثلا راجب یه سرمربی یه باشگاهی دیگه صحبت میشه، آیا این تو حوزه فنی است یا حوزه فنی نیست، نشکافته بودیم، مرزبندی نکرده بود. همه اینا رو الان تو قرارداد جدید داریم میبینیم و سرمربیمون هم که حتما اروپاییه تقریبا میشه گفت به بخش نهایی رسیده که انشالله اعلام خواهیم کرد.
فدراسیون فوتبال از یونس دلفی بازیکن تیم شارلوای بلژیک که برخلاف قوانین فیفا و به بهانه مصونیت از حضور در اردوی تیم امید خودداری کرده به فیفا شکایت خواهد کرد. فدراسیون فوتبال ایران دو هفته پیش طی نامه‌ای به این باشگاه درخواست کرد طبق قوانین فیفا 72 ساعت قبل از بازی تیم امید ایران و ترکمنستان این بازیکن را در اختیار تیم قرار دهند، اما باشگاه از این کار ممانعت و به بهانه مصونیت از حضور این بازیکن در اردوی تیم